متشکر از فرصتی که دارید. بله، توی برنامه هفتم پیشرفت کشورمون ما بایستی که میزان تولیدمون رو به 1.8 میلیون تن برسونیم که بیش از 60% این افزایش تولید و بیشتر از 60% سهم تولیدی که خواهیم داشت مربوط به حوزه آبزی پروری خواهد بود و عمدتا هم آبزی پروری دریایی رو شامل خواهد شد. و برنامه‌ای رو که سازمان شیلات ایران تدوین کرده برای اینکه سرمایه گذاران رو ترغیب بکنه به سمت سرمایه گذاری در این بخش، به صورت کتابچه های معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ادارات کل استان‌ها طراحی شده، تدوین شده و در اختیار سرمایه گذارانی که متقاضی این بخش باشن میاد قرار میگیره. و همچنین کنار این موضوع ما برنامه‌مون این است که بتونیم سرمایه گذاری های کلان رو هم به این سمت هدایت بکنیم و از اونها استفاده بکنیم، به صورت هم بین بخشی هم به صورت بخش تخصصی حوزه شیلات و آبزی.
چقدر سرمایه مورد نیاز هست برای دستیابی به اهداف کمی؟ قاعدتا پیش بینی هایی وجود داره و در اون کتابچه هایی که
پیش بینی هست، بله،
فرصت های سرمایه گذاری به بله. به نوعی معرفی میشه به سرمایه گذار.
بله. اون عدد کمی پیش بینی شده برای سرمایه گذاری، به عنوان مثال برای سال 1403 ما پیش بینیمون این بود که یه چیزی حدود عدد 30 همت رو بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم توی حوزه سرمایه گذاری، که این عدد رسید به 35 همت. و با توجه به سرمایه گذاری و عمدتا هم توسط آوره اشخاص بوده، یعنی بخش خصوصی اومده اونجا سرمایه گذاری کرده، شاید به جرات بتونیم بگیم که بیش از 90% توسط بخش غیر دولتی سرمایه گذاری شده و آوره اشخاص بوده و همینطور به صورت افزایشی توی سالهای مختلف افزایش پیدا خواهد کرد. اما خب با توجه به اینکه هزینه ها و میزان افزایش قیمت هایی که برای سرمایه گذاری مورد نیاز هست توی این بخش، چون عمدتا هم خدمتتون اشاره کردم باید برای آبزیان دریایی باشه، توی آبزیان دریایی هم یه موضوعی که خیلی مهم هست انتقال تکنیک، دانش فنی و تجهیزات هست که باید اتفاق بیفته، طبیعتا تحت تاثیر اعداد و ارقام مربوط به هزینه های اون سال قرار خواهد گرفت، ولی مرتبا به صورت افزایشی این افزایش سرمایه گذاری رو به تناسب خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر عیسی گلشایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات با شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم و تشکر میکنم از حوصله‌ای که شما و شنوندگان عزیز برنامه به خرج دادید.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. در برنامه هفتم امروز سراغ بخش شیلات رفتیم، بخشی که در فصل هفتم، فصل امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته. اهداف کمی اون رو با همراهی جناب آقای دکتر گلشایی راجبش صحبت کردیم. مهمترین بخش در سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه شیلات بحث حجم تولید و سید محصولات شیلاتی هست که قرار شده در پایان برنامه هفتم پیشرفت به 1,800,000 تن دست پیدا بکنیم. با توجه به صحبتهایی که با آقای دکتر گلشایی داشتیم، تمرکز اصلی بر بخش آبزی پروری هست و از نوع آبزی پروری دریایی و سرمایه‌گذاری های مورد نیاز اون رو دارن براش برنامه ریزی میکنن که بتونن بهش دست پیدا بکنن. خیلی هدف کمی مورد نظر در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دور از دسترس نیست، به شرط همراهی و تعامل سازمان ها و نهادهای مرتبط که میتونن کمک کنن در توسعه زیرساخت های مرتبط با حوزه شیلات. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سر سر بلند دل سر به زیر، نه ستمگری نه نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا سر سر بلند دل سر به زیر نستم گری نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا
وقتی حرف از وطن به میون میاد، هموطن همدل میشه، همراه میشه. برای دفاع از این خاک پاک و پر آوازه، یک دل و همسنگر میشه. فرقی نمیکنه، کارمند باشه، کارگر باشه، مدیر، رئیس، بازاری، مغازه‌دار، کاسب و یا تولید کننده. همه با هم، شونه به شونه هم، یه گوشه سنگر واسه خودشون جا باز میکنن تا از برکت دفاع از وطن سهمی داشته باشن. از سنگر خاک ریز گرفته تا سنگر علم و دانش، سنگر بهداشت و درمان، سنگر رسانه و البته سنگر تولید. تولید کننده‌ای که سلاحش ابزار تولید و با هموطناش همدل، همراه و همصدا میشه تا بگه میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند.
میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند، ننگ بر آن که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
علیرضا نوری سال 1356 در شهر پرآوازه پیرانشهر از استان آذربایجان غربی متولد شد. علیرضا اولین فرزند خانواده بود و بعدها صاحب 3 برادر میشه به نامهای قاسم، امیر و امین. پدر علیرضا کارش تجارت و بازرگانی بود. به همین علت وقتی علیرضا 2 سالش میشه مجبور میشن به شهر ارومیه نقل مکان کنن. علیرضا از همون دوران بچگی و وقتی 10 سالش بود تابستونا میرفت پیش پدرش تا علاوه بر کمک کردن یه چیزایی هم تو کار یاد بگیره. همون زمانا جلوی مغازه پدرش نوشابه و کیک و کلوچه و از اینجور چیزا میفروشه و علاوه بر کمک کردن برای نظافت مغازه و یاد گرفتن کارای تجاری در کنار پدرش، با فروشندگی جلوی مغازه تلاش میکنه خودش هم درآمدی کسب بکنه. علیرضا دوره دبیرستان رو تو مدرسه 8 رودی میگذرونه و بعد از اینکه دیپلم میگیره دانشگاه قبول میشه، ولی نمیره دانشگاه و در جواب سوال پدرش که میپرسه میخوای درس بخونی یا کار کنی، کار کردن رو قبول میکنه و راهی مغازه‌ای میشه که پدرش تو دروازه شمرون تهران خریده و اینجوری میشه که به تهران نقل مکان میکنه. سال اول به عنوان کارمند پدرش مشغول میشه به فروش پارچه‌های مبلی و سال دوم 1/3 از سود مغازه مال اون میشه و همین جوری که کار میکنه خورد خورد و یواش یواش کار و مغازه رو پدرش بهش تحویل میده و از آب و جارو کردن مغازه دروازه شمرون میرسه به فروش پارچه‌های مبلی. عموی علیرضا اون زمان تو کار پارچه فروشی بود، اونم تو بازار تهران و به خاطر همینم پدر علیرضا علاوه بر کارای بازرگانی و صرافی تو کار فروش پارچه باهاش شریک شده بود و تا سال 81 این شراکت ادامه داشت، ولی بعدش از هم جدا میشن و پدر علیرضا میگه بچه‌ها دیگه بزرگ شدن و خودشون دیگه باید مستقل کار کنن و این میشه که علیرضا و برادر کوچیکترش قاسم میچسبن به کار خرید و فروش پارچه شرکت‌های تولید کننده داخلی از استان‌های یزد و کاشان. سال 1379 وقتی علیرضا 23 سالش میشه ازدواج میکنه و سال 82 پدرش به علت بیماری از دنیا میره و علیرضا به عنوان فرزند بزرگتر مسئولیت خانواده رو به عهده میگیره. علیرضا با تجربه‌ای که از پدرش کسب کرده بود موفق میشه با سرعت بیشتری کار رو اداره کنه و با اجاره کردن یه مغازه تو یافت‌آباد برای برادرش قاسم 2 شعبه فروشگاهشون هم راه بندازه. یه مدت که میگذره یکی دیگه از برادرها هم به کارشون ملحق میشه و مغازه دروازه شمرون رو بهش تحویل میده. خودش هم یه دفتر مرکزی باز میکنه و خریدار رو انجام میده و فروش رو میذاره به عهده برادرها و کار رو اینقدر توسعه میده که هر 2 سال یک بار یه فروشگاه دیگه اضافه میکنن و با شریک گرفتن فروشگاه‌های بیشتری رو راه اندازی میکنن و سال 94 فروشگاهاشون میرسه به 11 تا فروشگاه با 4 تا شریک که موفق میشن رشد زیادی تو فروش پارچه‌های مبلی داشته باشن. سال 1395 با توجه به شعار حمایت از تولید و با توجه به تجربه‌ای که 20 سال توی کار پارچه مبلی کسب کرده، با یه نفر تو ساری تصمیم میگیرن شریک بشن و یه کارخونه برای تولید ابر احداث کنن و علاوه بر این توی ارومیه هم کارخونه تار و پودی مخمل رو بزنه و تهران هم یه مجموعه بزرگتر برای تولید پارچه مبلی راه بندازه. کارخونه‌ای که در آینده قراره به یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید پارچه مبلی تبدیل بشه. علیرضا در همون سال با دوستانی که در ترکیه و چین داشت مشورت میکنه و با توجه به اطمینان و اعتباری که داشت میان و کمک میکنن تا کارخونه‌ای رو در شهر صنعتی قرچک راه بندازن و سال 1395 با خرید 1 زمین 70,000 متری تو شهرک صنعتی قرچک عملاً استارت کار زده میشه و آذر ماه سال 1396 ساخت و ساز کارخونه تموم میشه. متاسفانه در این برهه از کار تموم سرمایش که ریال بود به 1/3 میرسه و به همین سبب برادر همسر و پدر همسرش به کمکش میان و کارخونه رو با شراکت خانواده های نوری و همتی به پا میکنن. از همون اواخر سال 1396 کار رو پیش میبره و این تجربه باعث میشه که علیرضا دیگه ریسک ارزی و دلاری نکنه و تا این ضرری که متحمل شده دوباره گریبانش رو نگیره.
با توجه به اینکه تو بخش پارچه فروشی برادرای علیرضا یعنی امیر در واد شمرون بود و قاسم تو یافت‌آباد و امین برادر کوچکترش هم دلاوران که سه نقطه مهم و شناخته شده تهران برای فروش پارچه مبلی مغازه داشتن و علیرضا خودش هم تو دفترش هماهنگی لازم برای فروش عمده رو انجام میداد، مشتریای خوبی رو تونسته بودن جذب کنن و تصمیمی که برای تولید گرفتن باعث میشه که در فروش مشکلی نداشته باشن و فروردین سال 97 تولید رو شروع میکنن. البته کارخونه که صحبتشو میکنم با زحمتهای زیادی ساخته شد و به بهره برداری رسید. میبایست بابت ساخت و ساز مالیات هنگفتی میدادن. آب و برق و گازم که تو شرک صنعتی نداشتن و با 52 کیلومتر سیمکشی و تیرگذاری برق به داخل شهرک تا محبته کارخونه و 4 کیلومتر و نیم لوله گذاری گاز، هزینه های هنگفتی رو به جون خریدن تا کارخونه رو بنا کنن که با 50 نفر نیروی انسانی شروع کنه به تولید و در آخر اون سال نیروهاشون رو به 150 نفر برسونن و اونقدر پشتکار و تلاش به خرج بدن تا با رشد و جهش تولید اشتغالزایی هم ادامه پیدا کنه، به طوری که در سال 98 نیروی انسانی شاغل رو به 300 نفر برسونن و سال 99 برسه به 450 نفر، سال 1400 به 800 نفر و سال 1401 1000 نفر در این کارخونه به کار مشغول بشن. علیرضا نوری با کمک خانواده خودش و همسرش موفق شد کارخونه ای رو به صنعت و تولید کشور معرفی کنه که نیروی کار شاغل در این کارخونه رو امروز به 1380 نفر رسونده که فقط در قسمت کارخونه و تولید مشغول هستن و علاوه بر اونها نماینده ها و عوامل فروش که بیرون از کارخونه مشغول هستن هم از این برکت بتونن روزی حلال از خدا بگیرن و ببرن سر سفره هاشون. علیرضا نوری همپاییه که برای رسیدن به قله ها از تولید 1 میلیون متر پارچه مبلی در ماه تونسته تولیدش رو به 3 میلیون متر در ماه برسونه و جواز توسعه رو هم دریافت کنه و با خرید و اضافه کردن زمین دیگه‌ای به این پروژه قدم های مؤثری برای جهش تولید و اشتغالزایی بیشتر برداره و با احداث فاز 2 کارخونه در فضای بزرگتر با 75 هزار متر سالن های تولید و انبار که در حال ساخته بتونه در سال آینده برای 1000 نفر اشتغالزایی مستقیم در کارخونه داشته باشه. علیرضا نوری با تبدیل کردن شرکت و کارخونه به شرکت دانش بنیان افتخار اینو داره که علاوه بر تولید بدون وقفه تمام قطعات از سیم پیچی و سیم کشی گرفته تا تعمیرات و ساخت قطعات مورد نیاز دستگاه ها و همه رو در داخل کارخونه و با همت مهندسین جوان خودش که همه زیر 30 سال هستن داره انجام میده و البته توصیه جالبی هم داره و میگه
به نظرم رمز اصلی موفقیت ما مشارکت با برادرها پشت کار همکاری گروهی بود که ما تونستیم خدا رو شکر اینو خوب انجام بدیم و نتیجه خوبی هم به نظرم ازش گرفتیم. بیش از 90% نیروهامون جوانهای زیر 30 سالن. سعی کردیم تمام امکاناتی که میتونیم خیلی بیشتر از اونی که دولت در واقع وظیفه میده کنه برای کارفرما رو بهشون انجام بدیم. همیشه سعی کردیم که در کنار پرسنلمون و نیروهامون باشیم و این باعث شده که برکت کار ما بیشتر باشه و این برکت به نظر من مهمترین چیزی هستش که ما توی زندگیمون باید داشته باشیم.
و قصه زندگی جانبرکفان سنگر تولید، همدلان و همراهانی که هموطنای عزیزشون رو در دفاع از کشور تنها نذاشتن تا همپای هم به قله های خودکفایی و بی نیازی از دشمنای این مرز و بوم برسن همچنان ادامه داره. با آرزوی پیروزی هموطنان عزیز و درخشش نام بزرگ ایران بر قله‌های پیشرفت و خودکفایی.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرف دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یوخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از تنت، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. کوچه پس کوچه های شهرم، هم از تو واسه کشورم، از رگ گردنم میگذرم. میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ایران ایران گلزار سبز دورش تا راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
روشن می شود به امید شب روشن می شود به روایتی از رسیدن
شب روشن می شود به قصه ای از باور
خسته نشی ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره فرصت رو در میابم و نمیذارم
اینجا شب روشن است
اینجا شب روشن است
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
واقعا کار کردن سخته. مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود نمیشه تکون داد. بعضی موقع بعضی از
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب آفتابی
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد دوستان عزیزم همراهان محترم در خدمت شما هستیم با شب آفتابی لطفاً همراه ما باشید امیدوارم حتما همراه و مخاطب ما باشید از همین الان شماره سامانه پیامکی شبکه اقتصاد 30,367 فعاله و شما میتونید به این سامانه پیام بدید هر نظر و دیدگاه و نکته‌ای راجع به مباحث و مطالب